بسم رب الشهداء والصدقين. ای مردم، اگر دین ندارید لااقل آزاد باشید. این جمله کوبنده سید حسین علم الهدا در روز عاشورا بعد از ماجرای سال 1342 هستش. البته اون این جمله رو از نهضت عاشورا برای تبیین حقیقت عاشورا در دوران طاغوت داره به کار میبره. آره، اینجا هویت هست. برای روایت حویزده باید به سه تا موضوع توجه کنیم. اول به فعالیت‌های سید حسین علم الهدا و سبک فعالیت‌هاش قبل انقلاب و قبل از شروع جنگ بپردازیم. بعد جای حویزده رو در تاریخ جنگ و در اون هفت لایه‌ای که گفتیم و اون قسمت‌های هفتگانه مشخص کنیم و بعد هم به چگونگی فعالیت‌های سید حسین علم الهدا از شروع جنگ تا شهادتش بپردازیم و اینکه الگوی عملیاتی سید حسین علم الهدا چه نقشی در جنگ داشته. سید حسین همون کسیه که بعد از ماجرای سال 42 و تبعید امام توسط شاه، با اینکه در دوران دانش آموزی به سر میبره، با دوستاش به این جمع‌بندی میرسه که یک روز عاشورای متفاوت رو رقم بزنه و با برنامه ریزی هایی که انجام میده روز عاشورای اهواز رو که بر اساس یک سری اتفاقات ثابت برگزار میشه رو کلن به هم میریزه. چطوری؟ با راه انداختن یه دسته عزاداری که حتی در سبک پوشش هم متفاوته و روی روبانهای سیاهی که بر روی سینه های بچه های دانش آموز دون دسته عزاداری نصب شده، دو تا جمله در بین همه دسته های عزاداری داره خودنمایی میکنه. اون دو تا جمله چیه؟ سید حسین علم الهدا و رفقاش دو تا جمله رو دارن با خودشون هم میکنن. اولیش اینه: ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا. و دومیش هم اینه: ان الحیات عقیده و جهاد. حرف میدونی چیه؟ سید حسین داره مسیر عاشورا رو مسیر مجاهدت تعریف میکنه. آره، سید حسین به همراه رفقای هم مدرسه ای با همین دوتا جمله، با قرائت قرآن، با سخنرانی کوتاه در مقابل اداره آگاهی شهر اهواز، یک عاشورای متفاوت رو خلق میکنه. فردای اون روز در سنین نوجوانی دستگیر میشه. اما تو ماجرای دستگیری سید حسین با برخوردهای عزتمندانه مادرش خم به ابرو نمیاره و بعد مدتی هم آزاد میشه. حالا دیگه سید حسین علم الهدا تبدیل به یک مبارز واقعی شده. آروم آروم فعالیت‌های انقلابی سید حسین علم الهدا بیشتر میشه. حتی رنگ و بوی نظامی هم به خودش میگیره، تا جایی که پس از فاجعه کشتار دست جمعی مردم کرمان در مسجد جامع کرمان به این جمع‌بندی میرسه که با مهاجرت به کرمان و طراحی و انجام عملیات مرهمی بر زخم مردم کرمان باشه. ماجرا از این قراره که سرهنگ سروری جانشین شهربانی کرمان با توحش تمام دستور به قتل عام در مسجد جامع کرمان داده و امام یک پیام اساسی برای این موضوع صادر میکنه و حالا سید حسین به این جمع‌بندی رسیده که باید پیام و حکم امام اجرا بشه. به همراه دو نفر از دوستاش به کرمان میره و از طریق ارتباطاتی که برقرار میکنه موفق به ایجاد انفجار و انجام عملیات انفجار در ساختمان شهربانی کرمان و اعدام انقلابی سرنگ سروری میشه. اما برای زدن سروری حواسش به یک نکته است. خوب دقت کنید، وقتی یکی از پیشنهادا اینه که زمانی که سرنگ سروری هر روز صبح دختر دبستانیش رو داره میرسونه به مدرسه، اونجا خلوت هست و موقعیت خوبیه برای زدنش، حسین با نگاه انسانی خودش حساب دختر سروری رو از پدرش جدا میکنه و میگه ما برای چی به امثال سروری اعتراض داریم؟ چون بدون دلیل مردم بیگناه رو قتل عام کرده. بعد خودمون بیاییم و مثل اون عمل کنیم. حساب دخترش از خودش جداست. آرام آرام فعالیت‌های حسین علم‌الهدا که یک دانشجوی انقلابیه از فضای نظامی هم فاصله می‌گیره، چرا که در خلوت خودش به این جمع‌بندی می‌رسه که اگر انقلاب پیروز بشه ما نیازمند یک فکر جدید هستیم. اینجاست که سید حسین تمرکز خودش رو روی قرآن و نهج البلاغه بیشتر می‌کنه، تا جایی که با پیروزی انقلاب اسلامی سید حسین به تربیت نیروهای انقلابی و جوانای اهوازی بیشتر از قبل بر اساس نهج البلاغه و قرآن تمرکز میکنه. اینا بخشی از فعالیت‌های سید حسین علم‌الهدا قبل از انقلاب و شروع جنگه. این فعالیت‌ها رو خوب که نگاه می‌کنیم به عدم انفعال سید حسین نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و مسئله‌های اجتماعی و روز جامعه می‌رسیم. اما زندگی سید حسین با شروع جنگ متفاوت تر میشه. جنگ شروع شده و جریان تفکر لیبرال به محوریت بنی صدر معتقده که جنگ رو فقط باید متخصصین جلو ببرن و اصلا قائل به نقش‌آفرینی مردم برای حل مسئله های جنگ نیست. یعنی جریان بنی صدر که مدعی تخصصی رای بدون تعهده، نه تنها الگوهای غلط برای جنگیدن داره، بلکه از ظرفیت‌های مردم هم غفلت میکنه و بهشون توجهی نداره. تا جایی که وقتی نخست وزیر کشور یعنی شهید رجایی به دنبال اینه که با راضی کردن بنی صدر تجهیزات بگیره برای نیروهای مردمی و بهشون تجهیزات برسونه، بنی صدر با غرور تمام بهش میگه این موضوعات به شما ربطی نداره، لازم نیست پیگیری کنید. حالا با این اوضاعی که بنی صدر رو اطرافیانش درست کردن، الگوی نقش‌آفرینی سید حسین علم‌الهدا بهتر مشخص میشه. وقتی سید حسین میبینه که جریانی داره مسئولین رو به این جمع‌بندی میرسونه که کل خوزستان رو منطقه نظامی معرفی بکنن و مردم از محل زندگیشون خارج بشن و شهرها رو تخلیه بکنن و شهرها تخلیه بشن، با تمام قوا تلاش میکنه. خودشو به شهید چمران و آیت الله خامنه ای میرسونه و بهشون میگه ما نباید این مناطق رو منطقه نظامی اعلام کنیم، باید کاری کنیم که مردم بمونن، باید مردم رو تجهیز کنیم، آموزش بدیم و جریان مقاومت مردمی رو راه بندازیم. سید حسین علم‌الهدا موفق میشه با راضی کردن آیت الله خامنه ای و شهید چمران تجهیزات جور بکنه و جریان مقاومت مردمی رو راه بندازه. اما این تنها مسئله سید حسین نیست. در دل مبارزات خودش برای ارتقاء جریان مقاومت مردمی متوجه میشه که رژیم بعث داره از طریق پخش گونی‌های آرد کویتی و پول‌ها و دلارهای آمریکایی مردم مظلوم عرب زبان منطقه رو فریب میده و اونها رو علیه ایران وادار به شورش میکنه تا پیاده نظام خودش رو داخل کشور تشکیل بده. سید حسین علم‌الهدا به دنبال حل این مسئله است. خوب دقت کنیم، میخواد مسئله رو حل کنه، نمیخواد صورت مسئله رو پاک بکنه. یعنی چی؟ یعنی بلند نمیشه بره با مردم عرب زبان درگیری نظامی راه بندازه، اونا رو به گلوله ببنده. پس چی کار میکنه در برابر این تهدید؟ با سران قبایل عرب جلسه میذاره، اونا رو توجیه میکنه، باهاشون گفتگو میکنه. از طرف دیگه از طریق برقراری ارتباط با امثال آیت الله خامنه ای و دکتر چمران با بیت امام هماهنگی ها رو انجام میده. قطار میگیره، مردم عرب زبان منطقه و سران قبایل عرب رو به دیدار امام میبره. توی اون دیدار برای اولین بار صادق آهنگران پیش امام میخونه شهیدان بخون.
بخون غلطان خوزستان درود، لاله های سرخ پر پر گشته ایران درود. ای شهیدان بخون غلطان خوزستان درود، لاله های سرخ پر پر گشته.
امام برای مردم عرب زمان منطقه صحبت میکنه، عرب‌ها در بیت امام شادی میکنن، شادی مخصوص خودشون رو یا همون یزده عربیشون رو برگزار میکنن، با امام بیعت میکنن. بعد سید حسین اونها رو به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میبره و همه با هم عهد میبندن که پای کار نظام و انقلاب ببونن. و اینجاست که مادر سید حسین بهش میگه آخ حسین، تو امروز در بیت امام چه کردی؟ آره جای حویزه و جای سید حسین علم الهدا و الگوی فعالیتش که مصداق بارز جریان مقاومت مردمی هست تو قسمت دوم جنگ. آخرین کار سید حسین هم همینه که در ماجرای عملیات نصر هرچند از عقب نشینی مطلع نمیشه، اما تا آخرین قطره خون با یارانش پای کار انقلاب وای میسته. سید حسین علم الهدا مصداق کار خودجوش مردمی آتش به اختیار تمیزه. زیارتگاه شهدای حویزه که تنها مزار شهدای باقی مونده در منطقه عملیاتی خط مقدم درگیری هست، نماد جریان مقاومتی هست که حتی اگر جریان قدرت و رایج اداره جامعه به اونها توجه نکنه، اسلحه و تجهیزات و مهمات بهشون نده، اما اونها پای کار انقلاب باشید. اگه حویزه و سید حسین علم الهدا رو اینجوری روایت کردیم، اون موقع میفهمیم که چرا حاج قاسم عزیز ما در ماجرای سیل خوزستان همین چند سال پیش با مردم همین منطقه همراه شد. ماجرا چی بود؟ حاج قاسم گفتن تو بین مردم منطقه مقبولیت داری، رفیق علی هاشمی هستی، بیا و برو با مردم منطقه و سوسنگرد و حمیدیه و این منطقه خوزستان که اکثرشون عرب زبان هستن صحبت کن، راضیشون کن، خونه هاشون رو رها کنن، شهر رو خالی کنن، چون ما یا باید دایک های نفتی رو توی منطقه منفجر کنیم و آب رد بشه، یا اینکه آب وارد شهرها میشه و به زندگی مردم آسیب میزنه، براشون خطرناکه. حاج قاسم که با مکتب دفاع مقدس روش کرده، وقتی وارد منطقه میشه میبینه بله جوانهای سوسنگردی و حمیدیهی و این منطقه خودشون با دستهای خالی سیلبند و آببند زدن، خودشون نگهبانی میکنن، خودشون حواستشون هست. حاج قاسم بر میگرده میرسه اهواز، داخل جلسه میره، همه منتظرن که بله دیگه الان حاج قاسم میاد و مردم رو راضی کرده. اما حاج قاسم مثل سید حسین علم الهدا میگه چرا مردم باید شهرها رو ترک کنن؟ اینها وایستادن دارن مقاومت میکنن، ما باید تجهیزات بهشون برسونیم، گونی شن و بیل و امثال اینها رو بهشون برسونیم، کمکشون کنیم. آره مکتب حاج قاسم سلیمانی پایه و ریشش توی دفاع مقدسه. وقتی سید حسین علم الهدا و حویزه رو اینجوری شناختیم، اون موقع تو خرمشهرهای امروز تو اتفاقات اخیر وقتی عده‌ای به دنبال این هستن مردم عزیز بلوچ ما رو در مقابل نظام قرار بدن، در مقابل ایران قرار بدن، آیا بهتر نیست
مثل سید حسین علم الهدا عمل کنیم؟
چطوری؟ چرا بعضی از اقوام و مردم عزیز ما مثل آذری زبون‌ها و اصفهانی‌ها و قومی‌ها با رهبر عزیزمون دیدار دارن؟ ما چرا مردم بلوچ دیدار نداشتن؟ مگه شهید نورعلی شوشتری همین مسیر رو در جریان وحدت نرفت؟ اگه بتونیم مثل سید حسین علم الهدا عمل کنیم، اون موقع میتونیم از مردم سیستان و بلوچستان و از منطقه سیستان و بلوچستان که تنگه احد انقلاب اسلامیه یه محور مقاومت متعالی تر بسازیم و اون موقع تو خرمشهرهای امروز با قوت بیشتری حرکت کنیم. حالا چند تا سوال اساسی مطرحه. سوال اول، سید حسین علم الهدا در چه بستری و در چه دامنی تربیت شده؟ و بستر تربیتی و مسیر تربیتی سید حسین علم الهدا چگونه رقم خورده؟ سوال دوم، اگر الگوی عملیاتی سید حسین علم الهدا چه در قبل انقلاب چه در جریانات انقلاب و مخصوصا در دوران جنگ کاری میکنه که عراق و صدامی که میگفتن ما یه هفته دیگه تهران هستیم، قبل ورودی اهواز در پل نبرد خوزستان متوقف میشه و با مقاومت مردمی که یکی از سرمنشهاش حسین علم الهدا هست و الگوی عملیاتیش منجر به توقف عراق میشه و مسئله ها حل میشه. شهادت سید حسین علم الهدا چه مسیری رو برای ادامه جنگ باز برای پاسخ به این سوال ها با مطرح در روایت سوم همراه.